وقت شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران در خدمت شما هستیم تا ساعت 14. امیدوارم همراه ما باشید. برنامه بعدی رو دعوت میکنم بشنوید.
بهتر از بدانی. به نام خداوند بخشنده و مهربان. هموطنان گرامی، سلام بر شما. امیدوارم هر جا که هستید با توکل به خدای مهربان سلامت و از هر گونه آسیبی بدور باشید. برنامه بهتر است بدانیم رو از رادیو ایران تقدیمتون می‌کنیم. موضوعات این برنامه ایمنی و پیشگیری از حادثه است. با توجه به اینکه در فصل بهار بارندگی‌ها اغلب تبدیل به سیل میشن و در نتیجه خسارت‌های سنگینی هم به جا می‌گذارن، قصد داریم در این برنامه با کارشناس محترم برنامه در این خصوص گفتگو کنیم. آقای مهندس حسام الدین نراقی، کارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات، پشت خط تلفن برنامه هستن. خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای مهندس، اگر صدای منو میشنوید روزتون بخیر باشه.
سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که کیفیت صدا خوب باشه.
بله، همینطوره. خیلی متشکریم. آقای مهندس نراقی، با توجه به اینکه خب ما همیشه فصل بهار بارندگی های شدید داریم و ممکنه که حالا شدتش البته در برخی نقاط کشور بیشتر یا کمتر باشه، ولی به خاطر اینکه اغلب این بارندگی ها در فصل بهار تبدیل به سیل میشن، میخوایم بدونیم از زبان شما بشنویم که چه کنیم که گرفتار این مشکل نشیم و یا اینکه خسارت هامونو به حد اقل برسونیم.
سپاسگزارم از این فرصتی که در اختیار من قرار دادین. اول توضیح بدم که سیل یه پدیده طبیعی هستش، یعنی هر جریان آبی که خروشان میشه، هر جریان آبی که حجم بالایی داره، حالا این میتونه در دشت باشه، میتونه در شهر باشه، در روستا باشه، در مسیر رودخونه باشه، خود سیل به ذاته بد نیست، ولی خسارت هایی که میتونه وارد بکنه از این وقت ها حجمش میره بالا، چه انسانی، چه اقتصادی، چه حتی تخریب زیرساخت ها. ولی ما میتونیم سیل رو مدیریت بکنیم. اولین مسئله طراحی هستش. اگر اصول طراحی رو در طراحی شهرها، روستاها، مسیرهای گذر آب یا حتی مسیرهای گذر خودرو و انسان از روی مسیر آب درست رعایت کرده باشیم، ما میتونیم از خسارت احتمالی سیل پیشگیری کنیم یا اجتناب بکنیم. یه مسئله مهم دیگه که در مورد سیل میخوام خدمتتون بگم اینی که ما الان در دورانی هستیم که با تغییر اقلیم مواجه شدیم. این تغییر یک مسئله جهانی هستش. امکان داره شما در یک جایی، در یک دوره زمانی، در یک منطقه بارندگی نداشتید، ولی یک دفعه شروع میشه به بارندگی های شدید یا یک حجم عظیمی از آب از آسمون میاد در یک مدت زمان کوتاه. اینا همه نشانه های تغییر اقلیم هست. ما باید در دوران جدید با تغییر خودمون رو بیایم تطبیق بدیم. ما باید هماهنگ بشیم، ما این تغییرات رو پیش بینی کنیم. الان تکنولوژی هایی هستش که هشدارهایی رو به ما میده از قبل از بروز یک بارندگی. خب بارندگی نتیجه بارش آب از ابر هستش.
بله.
این آبی که به زمین میریزه اگه بتواند جذب زمین بشه، اگه در مناطقی باشه که ما کف زمین رو نیومدیم سنگ فرش بکنیم، کف زمین آسفالت نکردیم، سیمان نکردیم، خب این آب کم کم میتونه جذب زمین بشه. ما اگر درخت ها رو از بین نبریم، اگه پوشش گیاهی رو از بین نبریم، اونها رو حفظ کنیم و گسترشش بدیم، میتونه کمک کنه به اینکه سرعت این آبی که میریزه به زمین از آسمان و بعد میخواد روی زمین حرکت بکنه رو کاهش بده. همینا خودش طرحهای توسعه فضای سبز، توسعه درختکاری، زیرساخت‌های به قولی شاید بگیم که آبخیزداری و آب حوزه‌های آبریز و آبخیز هستش، اینا رو رعایت بکنیم ما میتونیم خطر بروز سیل رو کم بکنیم. ولی واقعیت هم وجود داره، این آب روان امکان داره در هر جایی هر شرایطی شروع بکنه به حرکت، مثل اتفاقی که در بروز سال 1398 در نقاط مختلف کشور اتفاق افتاد. ما در استان گلستان آب گرفتگی داشتیم، در استان لرستان روانه گلی داشتیم، یعنی سیلابی بود که با خودش حرکت میکرد و گل رو با خودش آورد، شهر پل دختر، شهر معمولان و مناطق دیگه رو خسارت زد. و همین جریان آب توی حوزه آبریز بودش که به سمت کارون حرکت میکرد در استان خوزستان خسارت‌های دیگه‌ای وارد کرد، ولی به محض اینکه به دشت رسید، به مسیر خودش رسید، راه خودش رو ادامه داد. ما مهمترین نکته که باید ذکر بکنم اینه که در مسیر رود، در مسیر آب و در مسیری که از قبل این جریان آب حرکت میکرده نریم دستکاری بکنیم، نریم چیزی بسازیم. حالا این میتونه سازه‌ای باشه مثل سازه پل یا جاده، یا میتونه حتی خونه سازی باشه، میتونه دیوار کشی باشه، میتونه مسائل مختلف. بعضیا من یادم نمیریش وقت سال 98 و حتی قبل از اونم توی بستر رودخانه کارون آمده بودن یک هتل ساخته بودن، یک رستوران ساخته بودن، یا یه شوش یا شوشتر بوده که اشتباه نکنم پارک رو آورده بودن چون خشک شده بود رودخونه، تو بستر رودخونه فضای پارک و فضای بازی ساخته بودن. ببینید اینا رفتارهای انسانی هست که باعث میشه ما دچار حادثه بشیم و خسارت وارد بشه و نتیجه سیلاب یک بارندگی.
درسته. خب به این ترتیب هم باید ما به عنوان یک شهروند حساسیت نشون بدیم و همکاری بکنیم با مسئولین در مورد حالا پیشگیری از بروز سیل، و همین که در حقیقت مسئولین هم برای طراحی شهرها و روستاها و جاده‌ها و معبرها از افراد متخصص استفاده بکنن. درسته آقای مهندس؟
دقیقا نکته قشنگی رو اشاره کردیم. ببینید ما یک مسئله داریم که ما توسعه شهرنشینی حالا یا توسعه سکونتگاه‌های انسانی رو داریم. خب این باید توسط متخصص انجام بشه. نقشه هیدرولوژی یا مسیر و جهت حرکت آب رو در هر محدوده متخصص و کارشناس به نظر بده. ما البته سوابق تاریخی با هم میتونیم نگاه بکنیم. اصلا یادم نمیریش وقت سال 91 92 بود توی سیستان بلوچستان صحبت از یک سیلی شد که باعث شد یک روستا از بین بره. بعد از اینکه رفتیم تحقیق کردیم فهمیدیم که آمدن یک روستا رو در مسیر رودخانه اصلی که 80 سال بود که توش آب جریان نداشته اومده بودن ساخته بودن. خب فکر کردن یه مسیر خاک و شن و ماستن وجود داره، صاف هم هستش، بریم اینجا روستا بسازیم. ولی سوابق تاریخی رو باید نگاه بکنیم. ما فقط نباید نگاه کنیم بگیم خب یک نفر متخصص آمده بگه اینجا بسازیم. اینا مطالعه داره، کار تحقیقاتی میخواد بشه. ما مسئله مهممون اینه که سیل ها دوره هایی داره. بعضی وقت ها بعضی از رودخانه ها، بعضی از حوزه های آبریز و آبخیز اینها دوره زمانی داره و متخصصین میدانند. نیاییم سر خود کاری بکنیم. و اون مسئله بعدی که گفتم خدمت شما قضیه تغییر اقلیم رو باید مد نظر بذاریم. ما یه رشته دانشگاهی داریم اسم عمران آب. اصلا این بچه ها تخصصشون اینه که طراحی بکنن بر اساس آب و مسیر آب و اصلا موضوعیت آب. این که الان شما میبینید بعضی از خیابان‌های شهرامون در زمان بارندگی آب گرفته میشه به خاطر اینه که نگاه تخصصی نشده، زیرساختی نشده و این زیرسازی که انجام نشه آب میاد توی معبر قرار میگیره. حالا میتونه باعث تأخیر در تردد ماشین بشه، بعضی وقتا میتونه باعث خسارت دیگه‌ای بشه.
درسته. خیلی متشکرم از توضیحات شما. در بخش دیگری از همین برنامه ادامه صحبت‌های آقای مهندس نراقی رو تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌کنیم.
زندگی ما انسان ها پر از اتفاقه، پر از بحرانه، اما چطور میتونیم این بحران ها رو مدیریت کنیم و چقدر هشدارها رو در این حوزه جدی میگیریم؟ ما متاسفانه تا کنون شاهد وقوع سیل در بسیاری از استان‌های کشورمون بودیم که بسیاری از مردم رو دچار دردسر و گرفتاری کرد. اما نقش ما در این گونه مواقع چیه و برای پیشگیری از وقوع سیل چی کار باید انجام بدیم؟
حالا پیشگیری از سیل، جنگلایی که داره از بین میره خودش زمینه ساز سیله. خب یه مثلا کارهایی که ما خودمونم کارم خب فنی بوده، پروژه‌ای بوده، کارهایی که انجام میشه بدون تحقیقات باشه خب خیلی مسائل داره. سیل شیراز یکی از دلایلش این بود که بستر رودخانه رو از بین بردن. من میگم هم پیشگیری، هم این که کارهایی که انجام میشه پروژه همش اصولی باشه، تحقیقات داشته باشه، نداشته باشه همینه.
توجه کنن و پیگیری کنن که مسیر سیل که همون رودخونه ها و مسیرها و کانال ها هست همیشه باز نگه دارن و تجاوز به طبیعت رو جلوگیری کنن. البته یکی از فرزندان من خودش مسئولیتی در بهره برداری از سدها داره که مرتباً از مدت ها پیش اتفاقا از طریق همین رسانه های جمعی به اطلاع عموم میرسون که دقت کنن و سعی کنن که از خطرات سیل و رودخونه ها دوری بشوین. همچنین تذکرات مهمی در رابطه با خشکسالی و الان منم عرض میکنم چون به هر حال ما هم دستی به آتش داریم، عرض میکنم که ترسالی و بارندگی ها و سیل ها نباید ما را گول بزنه و بعید نیست که خوش‌سالی در سالهای آینده هم داشته باشیم. اینه که صرفه‌جویی در آب و پیگیری مسائل آب و خاک کشور برای ما بسیار اهمیت داره.
من اینو میخواستم بگم که مثلا یه سری چیزا دست خود مردم هستش به نظر من، تا حدودی خود مردم هم میتونن این چیزو کنترل کنن، هر وقایع طبیعی رو، و اینا باید آموزش داده بشه به ماها.
در مورد سیل باید محققین ما، دانشگاهیانمون علاوه بر کمک‌های مادی و کمک‌های معنوی باید شروع بکنن به کارهای تحقیقاتی. چون من یک دوره مطالعاتی تو کشور ژاپن بودم، اونها هم با این بلای طبیعی مواجه هستن، ولی تفاوتی که با ما دارن اینه که بلافاصله دوره‌های تحقیقاتی شروع می‌کنن. همونطور که ما میایم ساختمون هامون رو روی زمین میسازیم و زلزله میتونه گاهی اوقات مشکل ساز بشه، آب هم مثل زمین میتونه این مشکلات رو ایجاد بکنه و چه بسا بسیار هم مهلک‌تر و قوی‌تر میتونه این ضربه رو به ما بزنه.
روزتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند. بخش دوم گفتگوی کارشناسی این برنامه رو تقدیمتون میکنیم با حضور آقای مهندس حسام الدین نراقی، کارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات، که البته به صورت تلفنی این ارتباط رو برقرار کردیم و از ایشون هم متشکریم که وقتشون رو در اختیار این برنامه میگذارن. آقای مهندس صدای منو میشنوید؟
بله متشکرم از شما.
خواهش میکنم. در مورد سیل صحبت میکردیم و اینکه فرمودید که به هر صورت اولین نکته حساسیت شهروندان و همکاری کردن با مسئولینه، و بعد فرمودید که رفتارهای غلط ما انسانها گاهی اوقات باعث میشه که ما سیل رو در حقیقت تجربه بکنیم. آقای مهندس بفرمود که چه اقداماتی رو به عنوان اقدامات پیشگیرانه میتونیم انجام بدیم که اگر حالا به هر صورت خبر سیل بهمون رسید در اون لحظه بتونیم کار درست رو انجام بدیم تا کمترین آسیب رو ببینیم؟
سوال شما دو بخش داره، یه بخش شهروندی هستش، یه بخش آحاد مردمی، یه بخش در حوزه مسئولین، هر کسی که یه قدرتی داره. من میخوام اول از همه اعتماد کنیم به مسئولین و مقاماتی که متولی هستن. وقتی که هشدار سیل داده میشه حتما گوش کنیم و حتما سعی کنیم از اون منطقه‌ای که احتمال بروز خطر داره دور بشیم. ما متاسفانه بعضی وقتها این هشدار رو توجه نمی‌کنیم چون خودمون رو داناتر و مطلع‌تر فرض می‌کنیم. این یه اشتباه هستش. ما باید اعتماد بکنیم به مقامات مسئول، چون اونها به هر جهت یک تجربه‌ای دارن، یک مسئولیتی دارن و هیچ کس دوست نداره خسارت بده. پس خواهش می‌کنم اول از همه پیش‌بینی‌ها و هشدارها رو از منابع رسمی، یعنی سازمان هواشناسی کشور، رسانه ملی بخش بکنید. این که میان تو فضای مجازی بعضی وقتایی هشدارهایی زده میشه باعث تشویش اذهان میشه، از اونها پرهیز بکنیم. چون بعضی وقتها آدمهایی میان از سر خیرخواهی بعضی مطالب رو انتشار میدن ولی نمیدونن منبعش چی هستش. سازمان هواشناسی به روش‌های مختلف، اصلا این سازمان برای این کار تأسیس شده، ما میتوانیم با تکنولوژی هایی که وجود داره در سازمان های تخصصی هشدارهای مختلف رو به مردم بدن. میان میگن کشاورز عزیز این موقع زمین رو برداشت کن یا این موقع انجام نده، یا حتی برای سفر کردن. تجربه که در سال 98 ما توی بارش برف در استان گیلان داشتیم، بعضی ها به هشدار توجه نکردن، رفتن به جاده و خب اسیر برف شدن توی استان گیلان. ببینید این پیش بینی ها تخصص داره، یعنی متخصصین میان هشدارها رو اعلام میکنن. منتها روش های پیشگیری که نکته مهمی هستش،
بله. خواهم
چند تا نکته رو بگم.
بفرمایید، خواهش
میکنم. اولین مسئله تکنیک پیشگیری عدم تخریب جنگل ها منابع طبیعی هستش. ما هر چی میتونیم باید کمک کنیم که منابع طبیعی رو گسترش بدیم در مناطق مختلف، درخت ها رو تخریب نکنیم. حتی کشاورز، بعضی وقت ها کشاورز ها به اشتباه میان زمین رو وقتی میخوان شخم بزنن اون شیار رو در جهت سراشیبیش اشتباه هم قدیمه، حالا اینطوری بود نمیدونم، بعضی که هم شد هنوز ادامه داشته باشه شخم میزنن، خب همین باعث میشه جریان آبی که بالا دست را میفته سرعتش بیشتر بشه. ما درخت رو اگه حفظ بکنیم، درخت و حتی بوته های کوچیک رو اگر نکنیم، نابودش نکنیم و در کاشت اونها و پخش شدن اونها کمک بکنیم، اینا همشون سدهایی میشن که جریان آبی که از آسمان به زمین ریخته باعث میشه سرعتش رو بگیره، باعث میشه این سرعت گرفتن جذب این آب رو به زمین داشته باشه. ما در نوروز 98 در استان گلستان یه مشکلی که اساسا داشتیم، رودخانه گرگان رود لایروبی نشده بود، کامل از بالا تا پایینش که به دره مازندران وصل میشد و در مناطق مختلفی نیز به دلیل 13 سال خشکسالی در استان گلستان این نیزارها یا چیزهای دیگه در اومده بود، اون وسط کسی نرفته بود، درختی در اومده بود، حالا نخاله ریخته بود، اینا همه مسیر آب و بسته بود.
درست.
این لایروبی درست و مستمر تمام این زیرساختهایی که برای انتقال آب هست، برای هدایت آب هستش، یه نکته خیلی مهمی تو قضیه پیشگیری میشه. موضوع بعدی اینه که وقتی میخواد توی شهر رو روستای شما تأسیساتی بسازن، امکان داره شما مسئول هستید. موضوع دیگه که میخوام خدمتتون عرض کنم، توسعه و ساخت و ساز در سطح شهر و روستا هستش. من و شما امکان داره سمت یا مسئولیتی داشته باشیم در اون منطقه از ما نظر بخواهند. ما میتونیم به دوستان و متولیان هدایتشون بکنیم با کسب نظرات تخصصی از متخصصین. بعضی وقتها به جلسه دعوت میشیم، بعضی از ما نمیدونیم، متخصص نیستیم. ما میتونیم قبلش از یه آدم متخصص اطلاعات بگیریم و این یک کمک میکنه توی اتفاقات پیشگیرانه. یه نکته دیگه میخوام خدمتتون عرض کنم، اینه که آماده باشیم. اگه ما در منطقه زندگی میکنیم که در معرض خطر سیلاب هستش، در سالها یا ایام گذشته سیلی اومده، خسارتی وارد شده، دیگه روی کرد و رفتار ما باید خیلی متفاوت باشه با کسانی که با سیل یا این جریان آب مواجه نیستن. آمادگی که مردم در استانهای مختلف میتونن داشته باشن بر اساس اقلیمشون. ما الان چند ساله میبینیم که فروردین و اردیبهشت، خصوص فصل بهارمون، یه جور دیگه داره اتفاق میفته. زمستونمون بارش های سنگین داریم، پس بریم یه رفتارهامون رو عوض بکنیم. خونه ها رو بعضی وقتا ما متاسفانه میبینیم که برای دلیل بارندگی بعضی از خونه ها خراب میشن. چرا؟ چون توی سقفش مصالح قدیمی رو نیومدن پاکسازی کنن، خونه خشت و گلی هستش، سقفش کاهگل هستش، نیومدن تمیز کنن و این باعث میشه آبی جمع بشه. حالا امکان داره بعضی از خونه های قدیمی رو بعضی ترک بکنن. سقف پشت بامون مسیر آبی که به سمت راه آب میره، به سمت چاه فاضلابی که اون ساختمون هستش گرفته شده و اون آب اون بالا جمع میشه. ببینید بعضی وقتا ما خسارت مستقیم از سیلاب و بارندگی نداریم، خسارت هامون غیر مستقیم هستش. من میخوام یه نکته عرض بکنم، مهارت هایی که ما میتونیم یاد بگیریم برای مواجهه با سیلاب رو جمعیت هلال احمر کلاس های آموزشی میذاره تحت عنوان کاهش مخاطرات. هر کسی از ما میتونه بره کلاس ها یا حتی محتوای آموزشی که خب هلال احمر به عنوان یک سازمان بشردوستانه داره این فعالیت رو انجام میده، وبسایتی داره، وبسایتی به نام خادم، خانواده آماده در مخاطرات، فکر میکنم خادم.ir باشه سایتش.
بله.
خیلی راحت همه هم میتونیم بریم وبسایت رو باز کنیم، همین الان توصیه ها تخصصی در مورد سیلاب یا موضوعات مختلف رو از مراجع رسمی و معتبر دنبال بکنیم و بخونیم و آماده باشیم و آگاه باشیم که با حوادث مواجه میشیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس، توضیحات کاملی رو دادید در این خصوص و از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید باز هم سپاسگزارم.
سپاسگزارم از شما و همه شنوندگان. امیدوارم که اگر با حادثه مواجه شدیم، اولین کار کنترل احساسات هستش و نترسیدنه.
بله.
و کار درست رو بر اساس آموخته هامون اجرا کنی. زمانی که مواجه میشیم با حادثه نگیم ای کاش اون موقع میرفتم میخوندم. همین الان بعد از برنامه شما بریم و این اطلاعات رو بگیریم، این اطلاعات رو بخونیم و تمرین بکنیم. این مهمترین شرط است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. با شما خداحافظی میکنم. صحبت های آقای مهندس حسام الدین نراقی، کارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات رو شنیدید. از همراهی شما با برنامه بهتر است بدانیم رادیو ایران تا این لحظه بسیار سپاسگزاریم. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده حسن بنایی، صدا بردار میترا شفیعی، گزارشگر گیتی محمدی و گوینده زهرا رحیمی. به دور از حادثه باشید و خدا نگهدار.
زندگی پنجره ایست رو به دنیای وجود، تا که این پنجره باز است جهانی با ماست، آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست. فرصت روشن این پنجره را دریابیم، در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پرمهر نسیم، پرده از ساحت دل برگیریم، رو به این پنجره با شوق سلامی بکنیم.
به پایان بخش اول برنامه های رادیو ایران رسیدیم. ضمن تبریک مجدد به مناسبت فرخنده سال روز میلاد منجی عالم بشر، حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف، از شما عزیزان دعوت میکنیم تا با همکارانم در بخش بعدی برنامه ها همراه باشید. روز خوش و خداوند یار و نگهدارتون.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حفل المتین توده های آرزومند است.
در حکومت عدل بقیت الله هم عدالت جاری می شد، لکن حبهای نفسانی در بسیاری از قشرها باقی است و همون حبهای نفسانی است که بعض روایات هست که حضرت مهدی سلام الله علیه را تکفیر می کند. حقیقتا رأس همه خطیتها همین خودخواهی هاست و تا این خودخواهی ها در بشر هست، این جنگ ها و این فساد ها و این ظلم ها و ستمگری ها هست و انبیا این که دنبال این بودند که یک حکومت عدلی در دنیا متحقق کنند، برای این است که حکومت عدل اگر باشد، حکومتی باشد با انگیزه الهی، با انگیزه اخلاق و ارزش‌های معنوی انسانی. یک همچون حکومتی اگر تحقق پیدا بکند، جامعه را مهار می‌کند و تا حد زیادی اصلاح می‌کند. و اگر حکومت‌ها به دست جباران باشد، به دست منحرفان باشد، به دست اشخاصی باشد که ارزش‌ها را در آمال نفسانی خودشون می‌دانند، ارزش‌های انسانی را هم گمان می‌کنند که همین سلطه‌جویی‌ها و شهوات است. تا این حکومت‌ها برقرار هستند، بشریت رو به انحطاط است. و اگر آمال انبیا در یک کشوری تحقق پیدا بکند، اون ولو بعض آمال انبیا، اون کشور رو به اصلاح می‌رود.
دشمن به دانت ما موج خروشانی، زائده بحریم فرزند توفانی، در سنگر اسلام بزشت از جانی، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.